أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فصل سوم بحث ما درباره تجزی است، یعنی یه مجتهدی که ملکه اجتهاد دارد اما در همه مسائل فقه نه. و این منافات هم نداره، این که بعضی گفتن ممکن نیست، نه، ملکه ولو بسیط هم هست اما مقوله به تشکیک به مرور زمان پیدا می شود. همه ملکه ها همینه، ملکه عدالت بسیطه اما شدت و ضعف داره. حتی به استاد بزرگوار ما حضرت امام که وقتی درباره عصمت می فرمودن آخر درجه تقوا عصمته. اول درجه این که اجتناب از محرمات، اما هی تشدید پیدا می کند، راستی می رسد به اونجا والله لا اعطیت الاقالیم السبعه و ما تحت افلاکها علا ان اعصی فی نملتن اصلبها جل و شعیرتن ما فعل. زکاری به اجتهاد در فقه نداریم، همه ملکه ها همه حالت ها همینه، شدت و ضعف داره. اون ضعیفش بسیطه، اون شدیدش هم بسیطه. به قول منطق مقوله به تشکیک، اون قوتش عین ضعف، ضعف عین قوته. ازا ما طلبه ها خب هست اینجور که اول اجتهاد پیدا می کند، یه ملکه پیدا می کند، اما اینی که بتونه همه مسائل فقهی رو اجتهاد کنه نمی تواند. مجتهد مطلق نیست، بهش میگن متجزی، تجزیه شده، یعنی در بعضی از مسائل این مجتهده، در بعضی از مسائل مجتهد نیست. حتی مثلا کتاب صلات را چون که کتاب مشهوریست و اینم خارجش خوندست و حسابی درست کردست و این در کتاب صلات میتواند اجتهاد بکنه، اما مثلا در باب قضا و شهادت و در باب دیات و قصاص و اینا چون اصلا نخونده یا مسائل مشکله نمیتونه. ازا این که بعضی گفتن که تجزی محاله، اگر کسی مستحد باشد مطلقا مستحده، اگرم نه مطلقا مستحد نیست، این ظاهرن اصل مطلب درست نیست. حرف در اینه این تجزی، این اجتهاد برای خودش برای دیگران حجته یا نه؟ مشهور در میان فقها، مشهور در اصول ما این شده که تجزی هم جائزه، هم اون مسائلی که اجتهاد کرده برای خودش حجته. لذا اون وقتا خیلی بوده که اجازه اجتهاد از استادش می گرفته و تو اجازه اجتهادا این جمله داره: حرم علیه تقلید فی مشتهد، که در زمان پهلوی خدا لعنتش کنید اون اجازه اجتهاد بخواست برای این که امام سر بذارند، لذا می رفتن پیش بزرگان، اون بزرگان هم این اجازه اجتهاد می دادند، وقت بهشون گفتن این که مستحد نبود چرا دادی؟ گفت که من نوشتم فی مستحد، حالا این در هیچی نمیتونه اجتهاد کنه، خب در هیچی هم مستحد نیم. ولی بلکه این بوده که حرم علیه تقلید فی مستحد، متجزی در اون چیزهایی که راسی اجتهاد کرده این دیگه نمیتونه تقلید بکنه. البته لازم نیست بره اجتهاد بکنه، ولی اون ملکه هم داشته باشه میتواند با تقلید احکام خودش رو، اعمال خودش رو طی بکنه. اگه اجتهاد کرد اون وقت حرم علیه تقلید، حرم علیه تقلید فی مجتهد، در اون چیزی که اجتهاد کرده. میتواند کسی به او مراجعه بکنه اگه شرایطش موجود باشه؟ بله. مثل مثلا یه مجتهد بداشه اعلم رو شرط ندونه، وقتی اعلم و شهد ندونست، یا این که الیاذ بالله اعلم را فاسق بدونه، حالا آقا خودش اجتهاد میکنه، زنش هم از او تقلید میکنه، زن و بچه‌ش هم از او تقلید میکنه، خب میشه یا نه؟ مشهور در میان فقها ها من جمله مرحوم شیخ در کتاب اجتهاد و تقلید، مرحوم آخوند در کفایه همینجا عرض میکنم کردم، قضیه خیلی مشهوره، مشهور است این که این اجتهاداش برای حجت، اگرم بشه به این مراجعه کنی علم نباشد میتواند این کس دیگر هم به این مراجعه بکنه. دلیل چی؟ میگن همون دلیلی که ما گفتیم در باره مجتهد مطلق قولش حجته و هم برای خودش هم برای دیگران، همون اینجا میان مراجعه جاهل به عالم، و این مراجعه جاهل به عالم، این آقا راجع به این فتوایی که الان داده عالمه، اون جاهل مراجعه جاهل به عالم میگه این قول هم برای خودت حجته، هم برای زنت مثلا، هم برای بچهات. این مشهور در میان بزرگان شده. به عبارت دیگر همون دلیلی که آوردن برای حجیت قول مجتهد مطلق، همون دلیل را آوردن برای متجزی. گفتن در اجتهاد، در حجیت اجتهاد نخوابیده است این که ملکه مطلق داشته باشه. ما ملکه میخواییم، ملکه هم بسیطه، حالا گاهی کله برای کل فقه، گاهی برای دو سلطه فقه، گاهی برای یه سلطه فقه. و در اون چیزهایی که اجتهاد کرده که حرم علیه تقلید، در اون چیزهایی هم که اجتهاد کرده دیگران هم میتونن اگه شرایط موجود باشه، مثل اعلم نباشه یا علیاذ بالله اعلم فاسق باشد، این فاسق بداند، میتوانه به این مراجعه بکنه. از نظر عرف نمیدونم این عرفیت داره یا نه، مثلا یه خونه را عوام مردم میخواند قیمت بکنن یا میخواند یه نقشه کشی بکنن، میخوان یه بنا رو دست یه مهندس بدن، یعنی علی ظاهر به نیمه مهندس، به نیمچه مهندس، به نیمچه خبره ظاهرا نمیدن. و ما اصلا اون روایاتی هم که آوردیم برای حجیت اجتهاد گفتیم ارشادی است، گفتیم دلیل عقلی است. مجتهد چرا قولش حجته؟ برای خودش، برای دیگران گفتیم سیره هست. مراجعه جاهل به عالم، مراجعه غیر خبره به خبره در همه کارهاشون دلیل عمده اونه. حالا در تجزی آیا این هست؟ زمان مثلا ببینی قالب طلبه ها، طلبه های فاضل، راستی اینا میتونن اجتهاد بکنن در بعضی از جاها، اما اینا خب هم تقلید میکنن، هم کارهاشون را ارجاع میدن، کارهای خودشون را، کارهای دیگران را به دیگران، به مراجع. و خود طلبه ها هم در میانشون اینجور سیره نیست که از خودش تقلید بکنه و کارهای روزمره رو، کارهای مربوط حسبه اسمش میذارن، کارهای حسبه رو هم خود قبول بکنه، یا مثلا سهم امام رو خود قبول بکنه به عنوان اینکه مجتهده. معمولا طلبه های متدین، معمولا طلبه های فاضل این رسم رو ندارن. اونا طلبه های متدین، طلبه های فاضل، نیمچه مجتهد را مورد امور حسبیه نمیدونن. این یه حرفه. یک حرف دیگه هم که سابقا راجع به مقبوله عمر ابن حنزله داشتیم این بود که فرمود که مراجعه بکنید به کسی که من نظر من روا حدیثنا کم روایی داشته باشه، یعنی مدرکش روایات اهل بیت باشه، نه قیاس و استحسان و تغییل ها، که این روا حدیثنا در روایات ما زیاد اومده در مقابل سنی ها که اونا مدرکشون روایت نیست در فقه، مدرکشون قیاس و استحسان و تخیل هاست. فرمود من ربا حدیثنا احادیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. خب اگر کسی ادیب باشه میگه حلال اضافه به نا شده، مصدر اضافه شده، دلالت میکنه بر عمومیت. عرف احکامنا، دل احکام جمع اضافه شده بنا جمع مضاف دلالت میکند بر عمومیت. اگر مثلا داشت نظر فل حلال حرام کسی بگید که جنس است، دلالت بر عموم نداره. اما نظر فی حلالنا و حرامنا عرف احکامنا فلیرزا بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. اون روایت و امثال اون روایت دلالت میکند بر اینکه مجتهد باید مطلق باشد تا بتونه تصدی امور دیگران رو بکنه. و روایت هم تأیید میکنه این سیره را، که سیره میگه که نیمچه مجتهد نمیتواند متصدی امور بکنه، نمیتونه حتی قول خودشو برای خودش حجت بدانه و باید مثلا در هر علمی متخصص باشه. از همین جهت هم مثلا اطبای عمومی نه خودشون نه دیگران در همه چی اینا رو قبول ندارن. اگر راستی چشم بچش درد میکنه دکتر باشه نمیشه دکتر، راجع به این چشم بچه مراجعه میکنه به متخصص. اگرم عوام مردم باشن ولو اینکه بچه مثلا دلش درد بکنه میره پیش اطبای عمومی، اما اون حالا ازشم بپرسن میگه اهمیت نداره. ولی اگر بچهش عمل داشته باشه مسلم این طرف اون طرف دکتر متخصص. شیره بر حجیت تجزی نیست و خودشم قول خودشو قبول داشته باشه اونم نیست. چیزا معمولا دکترا زن و بچهشون را میبرن پیش دیگری دکتر متخصص اگر راستی در مهام امور، صرف مهام امور نیست حرفی، اما مثل دین که مهام اموره باید تخصص باشه.
Thank you.
خدا بالاخره چی بخواد چی دل من رو رد بکنه؟ شیرینی؟ خواهد بگه شیر غلطه؟ خواهد بگه زبایه غلطه؟ مرحوم آخون در کفایه مثلی که اینا رو توجه کنی؟ مرحوم آخون در کفایه مثلی اینا رو قبول داره ولی اینجور که من میگم نمیفرمان، اما این جمله رو مرحوم آخون داره که میفرماید این نظر فی حلالنا و حرامنا، این عرف میگه اگر معتنا به مستحد باشد کفایت میکنه. بازم نمیگه که تجزی بعض و نه، معتنا به مثل اینه که خب این کسی که متخصصه مستحد مطلقه مثل مراجع، خب اینا که بالفعل همه چی تو ذهنشون نیست، رساله رو نوشتند با ملکه استنباط، رساله رو دادن به مردم میگه رساله رو عمل بکنیم، اما حالا تمام این مسائلی که تو رساله تو ذهنشون باشه نه، مسئله دونا خیلی از همین مراجع تقلید بیشتر مسئله بلده، مسئله رو از آقا میگه، اما خود آقا خب مسئله به حضرت ظاهری یادش رفته دیگه، اما بهش میگه مراجع تقلید. معناش این است که لا اراده ان یستن بته یستن بت، اینجور ملکه بالفعل نه، ملکه بالقوه، فروعات بالفعل نه بالقوه، همینجوری که اونجا اینجا میگیم اینجاها همینطور بگیم، بگیم اگر یک کسی وارد فقه معتنابه عرف میگه نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، ای کسی حرف مرحوم آخوند رو بزنیم چه بگید عرف، اون کسی که مجتهده اما در همه فقه نه، معتنابه، اونی که مردم بهش احتیاط دارن، باب طهارت و باب صلات و صوم و زکات و حج و اینا فلکه داره، اما راجع به ارث و قضا و شهادات و قصاص و دیات اصلا ندیده. و اینجورم نیست که مراجع یه دوره فقه مثل مرحوم سید کنی، مرحوم سید در عروه ایشون مدعی هستن من 7 مرتبه 7 دوره جواهر را با دقت دیدم، بارک الله، لذا معتنابه این اجتهاد کرده باشن، یا قوه ملکه بالقوه، ملکتون یقتدر و علل استنباط لو اراد، مرحوم آخوند در کفایه میفرماید اینقدر کفایت میکنه که اون عرف احکامنا نظر فی حلالنا و حرامنا، اون حرف ادبیات که اضافه شده بنابراین دلاله بر عموم میکنه همه همه، مرحوم آخون میگن نه، ظاهرن تا این اندازه دیگه حرف مرحوم آخوند رو باید بزنیم و بگیم مثلا طلبه ها همین که یه قوه ضعیفه ای ملکه ضعیفه ای پیدا کردند و ما بخواییم بگیم قولشون برای خودشون برای غیر حجته، چرا ظاهرا نمیشه گفت، مشکله. و اما اگر معتنا به مستعد است تو هر باب فقهی وارد بشه، امتحان بده، خودشو امتحان بکنه، میبیند خوب میتوانه حلاجی بکنه، خوب میتوانه از مسئله رد بشه، که این را اصلا به عبارت دیگه شاید مرحوم آخوندم همین را بخوان بگن دیگه، اون چیزایی که نمیتونه اصلا معتنابه نیم. و معتنابه را میدونه و عرف هم همین را مستعد مطلق میدانه. به عبارت دیگه بگیم اصلا این مستعد مطلق اینه، متجزیش نزای لفظیه. خوبه، اون کسی که تازه مجتهد شده راستی میتونه مکاسب مرحومشه، کفایه مرحوم آخوند و درسشو بگه، رد و ایراد بکنه، حرفشو بزنه، اینا این مجتهده. و اما اون کسی که کم میتونه اجتهاد بکنه بلا متجزیست، اما این قولش حجت باشه برا خودش برا دیگران بگیم نه. اما این چه که من میگم مرحوم آخوندم تو ضمن حرفشون فهمیده میشه، این خلاف شهرته. مشهور اینه که فرقی بین متجزی و مطلق نیست در این که قول هر دوشون حجته، قول هر دوشون هم برای دیگران هم حجته اگر اعلم نباشن، اگر مستعد مطلق نباشن. این مشهوره، اما گفتنش دلیل میخواد، ظاهرا دلیل نداریم. بخواییمم دلیلمون شهرت باشه نمیشه، اجماع باشه نمیشه، اونم مسئله اصولی. اون که میشه گفت مجتهد متجزی هیچاره، اون که میشه گفت حرف مرحوم آخونده، این که با سیره هست، روایت هست، متجزی معتنابه، به جوری که عرف بهش بگید مستحید، بگید خبره، به جوری که بشه روایت بگید عرف احکامنا، نظر فی حلالنا و حرامنا، عرفن بشه ولا ادبیت نشه، عرفن بشه، این متجزی مثل مطلق قولش حجته. مسئله مشکلیه، سرسری رد شده، مرحوم آخوندم خیلی به اهمیت ندادن، اما در حالی که معلوم میشه مثل ما که گیره، مرحوم آخوندم تو مسئله گیره و بالاخره اینجوری که برای تو نقل کردم مرحوم آخون از مسئله رد میشه. لذا قولش حجته برای خودش و دیگران خلاف احتیاطه. حالا تقاضا دارم ازتون یه مخصوصا از فضلای جلسه یه تتبع بیشتری، یه تحقق بیشتری، شاید فردا بشه ازتون استفاده کنیم، اگر نه مسئله بعده و اون اینه که این متجزی میتونه قاضی بشه یا نه، و این قضاتی که حالا هستن که هیچ کدوم نه متجزی هستن نه مجتهد الا شاذن، اینا را از چه باب باید درستش بکنیم؟ و صلی الله علی محمد و آل محمد.